الله الرحمن الرحیم. حکمت منظومه شرح صفحه 4 سطر 14. لیجمع فیکم به فرائد فوائدهی تناسر لآل الوجود و یبلغکم المقام المحمود به اوم الله الملک الوحید. این عبارتی که خوندم همونطور که در جلسه قبل عرض کردم مربوط به علیکمه. علیکم اسم فعله، کاری رو به عهده ما میذاره، بعد غایت اون کار و فایده اون کار رو در لیجمع فیکم توضیح میده. چرا بر ما باد که این نثر روان و رفیع شما رو بخونیم؟ چرا از این شرح باید استفاده کنیم؟ لیجمع فیکم، این غایت اون علیکمه. غایت یعنی فایده و هدف. به چه هدفی این کلام شما و این نثر و شرح شما باید خونده بشه؟ لیجمع فیکم یعنی لیجمع این نثر. ضمیر لیجمع برمیگرده به نثر. تناسر لآل الوجود مفعول لیجمعه. لیجمع این نثر من لآلی وجود رو برای شما. لآلی یعنی مرواریدها، گوهرهای وجود رو برای شما حل کنه و جمع کنه. اما کتاب من نه اینکه گوهری بعد گوهری به شما میدهد، بلکه چنان پر محتواست که دامن گوهر رو بر شما میریزه. تناسر یعنی ریزش، فرو ریختن. وقتی پاییز میشه برگ درخت فرو میریزه میگن تناسر اوراق، یعنی برگ درخت داره میریزه. ملاحظه کنید دونه دونه نمیریزه، گاهی از اوقات میبینید برگ های زیادی داره فرو میریزه. میگه کلام من، کتاب من کتابی نیست که لعالی وجود در اختیار شما همینطوری قرار بده، بلکه با ریزش قرار میده، به صورتی که کنهو دامن دامن به شما لؤلؤ و گوهر عطا میکنه، نه دونه دونه. به فراید فوایدهی، بابای سببیست، یعنی به وسیله اون فایده های فریدش. فریده به معنای تک، یگانه. به معنای لولو هم میاد. در اینجا اضافه صفت به موصوفه، یعنی فواید هل فریده. جمع می کند در شما به خاطر اشتمال بر فایده های یگانه و بی همتا و بی نظیر، جمع می کند در شما ریختن لؤلؤهای وجود را، یعنی تمام مرواریدهایی که در عالم وجود هست. وجودم در اینجا من عالم وجوده. مروارید هایی که در عالم وجوده همه رو بر شما میریزه و در اختیار شما قرار میده، نه دانه دانه بلکه مشت مشت، دامن دامن. مثل آدمی که تو دامنش پر مروارید کرده باشه، یه دفعه بیاد همه رو یه جا به شما تحویل بده. و یبلغکم المقام المحمود، عطف بر اون یجمع است، لذا لام بر سرش در میاد. لیجمع فیکم و لیبلغکم المقام المحمود، تا شما رو به مقام محمود برسونه. در اینجا مراد از مقام محمود مقام معنای لغویه، نه معنای اصطلاحی. ظاهرا البته حالا شاید معنای اصطلاحی هم بتونی برادی کنی. معنای لغوی یعنی مقام پسندیده، مقام بالا که مورد پسند همه است، همه طالبن که به اون مقام برسن. اینم شما رو به اون مقام محمود، یعنی مقام پسندیده که مقام بالا و مطلوب همه است، شما رو واصل میکنه. مقام محمود در اصطلاح معنی مقام شفاعته که پیغمبر مقام محمود دادن، یعنی به ایشون اجازه شفاعت داده میشه. منتها مقام محمود برای افراد ممکنه تشکیکی باشه، یکی اجازه داشته باشه 50 نفر رو شفاعت کنه، یکی هم اجازه داشته باشه حتی پیغمبرای مثل حضرت ابراهیم رو شفاعت کنه. مقام محمود فرق میکنه برای هر کسی که مقام شفاعت باشه، مقام محمود است، منتها با در اختلاف درجه. در اینجا شاید مرادشون همون معلوم لغوی باشه، یعنی یه مقام پسندیده در اختیار شما میذاره و شما رو به مقام پسندیده میرسونه. شاید هم مراد همون معنی اصطلاحی باشه، یعنی وقتی شما با این مطالب وجود آشنا شدید و حقایق وجودی رو یافتید، از نظر نفسی درجه پیدا میکنید که در قیامت به خاطر قوت اون درجه به شما اجازه شفاعت داده میشه. چون داریم که به مؤمنین اجازه شفاعت میدن، اون کسانی که به عالم وجود آگاه باشند قهرن مؤمن هم هستن، چون مسائلی که ما در این فلسفه مطرح میکنیم بسیارشون مسائل اعتقادی هست، به اعتقاد صحیح که باعث میشه شخص مؤمن بشه. بعد اخلاق و اعمال و شناخت حقایق و اینا همه در اختیارش قرار داده میشه و میشه یه مؤمنی که قابلیت شفاعت داره، مؤمنی که نفسش قوی شده و قابلیت شفاعت داره. پس بعید نیست که در اینجا مراد از مقام محمود معنی اصطلاحی باشه، ولی اگه معنی لغوی بگیریم راحتیم، واضح معنی میکنیم، رد میشیم دیگه، احتیاج به توضیحات بعدی هم نداریم. به اون الله الملک الودود، که این البته این شرط در همه کارهای اختیاری هست، در کار اجباری که هیچی، همش دست خداست. در کار اختیاری تا اون الله نباشد امکان انجامش نیست. این شرط اختصاص به این مورد بحث ما نداره، همه جاییه. یعنی یبلغکم و یجمع فیکم، هر دو رو به اون الله ملک الودود. مرحوم مصنف عرض کردم که میخواد وزن عباراتش هم تنظیم کنه، تنها به فکر این نیست که اصل مطلب رو افاده کنه، میخواد مطلب رو در قالبی که منظم هست بیان کرده باشه، لذا خیلی سعی داره که آخر جملات رو هماهنگ کنه. ممکنه کسی بگه از بین اسماء خدا ملک و ودود رو انتخاب کرد تا با وجود و تا با وجودی که با وجود و محمودی که در جمله قبل پایان جمله قرار گرفتن سازگار باشه، ممکنه کسی اینطور بگه، ولی ممکنه نه، اصلا ایشون رو غرض این دوتا رو انتخاب کرده، یعنی از بین اسما این دوتا رو به مناسبت انتخاب کرده، نه فقط برای اینکه عبارتش هماهنگ بشه. خداوند رو ملک دیده، یعنی مسلط، و به همین کلمه ملک فهمونده که هم خدا بر اون فواید تسلط داره، هم بر توی خواننده تسلط داره، مسلط بر هر دوست، میتونه یکی رو به دیگری برسونه، اون فواید میتونه در به تو برسونه، چون بر هر دو مسلطه. اگر بر تو مسلط نبود، فواید در اختیارش بود، خب میتونست به تو بده تا هم قبول نکنی، یا مثلا دسترسی به تو نداشت. برعکسش هم بود، همینطور بود، دسترسی به تو داشت و فواید دسترسی نداشت، بازم در اختیار تو نبود، اما اون مسلط بر هر دوست، هم بر تو مسلطه، هم بر این فواید مسلطه و میتونه کمک کنه در اختیار تو قرار بده. گذشته از این، ودود یعنی بسیار مهربانه، اگر تو اقدامی بکنی و مقدمات رو جور کنی، ترحم او اجازه نمیده که تو رو محروم کنه، حتما این فواید در اختیار تو قرار میده. پس هم ملک است و قدرت این کار رو داره، تسلط بر این امور داره، هم ودود از مهربان از سعیت رو ضایع نمی کنه، اگر سعی مقدماتی کردی زل مقدمه در اختیارت قرار میده. انتخاب این دو اسم از بین اسما مناسب اینجاست، تنها برای رعایت هماهنگی جملات نیست، اونم هست، ولی تنها اون نیست، بلکه علاوه بر اون فایده دیگه هم درش هست. خب حالا که دیدید این شرح من و اون شعر من این همه فایده داره، فانتهز الفرصه وانتهزو. انتهاز اول یعنی برای به دست آوردن فرصت بشتابید، فرصت را غنیمت بدانید و ازش بهره بگیرید و از دست ندهید. یعنی چنین فرصتی برای شما پیش آمده که این همه منافع در وقت کم در اختیار شما قرار داده میشه، وقت کم در صورتی که کتاب خونده بشه، نه در صورتی که من بخونم. من بخونم انقدر طولش میدم که شاید بگید این مقدار هزینه لازم نبود برای این مقدار فایده، ولی چون فایده زیاده منم هر چقدر طول بدم بازم مناسبت هست چون فایده زیاده. ولی در اصل در فرصت کوتاهی که الان براتون پیش آمده این فرصت رو غنیمت بدونید. و انتهزو یعنی به پا خیزید، قیام کنید برای به دست آوردن فواید. و تعلم الحکمه و تمم الکلمه، حکمت رو یاد بگیرید. حکمت قبلا هم شاید گفته باشم در مقام علم نه در مقام عمل، چون حکمت هم در مقام علم داریم هم در مقام عمل. حکمت در مقام عمل که میگیم خدا حکیمه، یعنی عملش حکیمان است به این معنا که هر چیزی رو به جای خودش میذاره، اون فعلا در اینجا مراد ما نیست. حکمت در مقام نظر مراد ماست که علم به سه چیز رو، مجموعه سه علم رو میگن حکمت: علم به خود خدا، علم به اوصاف خدا، و علم به افعال خدا، یعنی تمام ممکنات، همه ممکنات میشن افعال خدا. این ستا رو میگن حکمت. اگر کسی این سه علم رو داشته باشه میشه حکیم. خود خدا بالاترین حکیمه، یعنی بهترین علم رو به این ستا داره. ما هم در مرتبه خودمون این سه علم رو پیدا میکنیم میشیم حکیم. تعلم الحکمه یعنی خداشناس بشید، اسماشناس بشید، اعیان موجودات رو هم بشناسید. حکمت که فلسفه است، این ستا علم رو در اختیار شما قرار میده. بنابراین شما تعلمو یعنی یاد بگیرید حکمت رو، تو همین کتاب من یاد بگیرید. بله؟ علم به ذات یعنی علم به این که ذات چیست؟ نه، ولی علم به این که ذات موجود است و واجب است. اینا تا اینجاش ممکنه. علم به این که ذات چیست اون ممکن نیست و اینم از ما نمیخوان. ما در حدی که توانایی هستیم، توانا هستیم، مأمور به علمی، مأمور به تحصیل علمی، علم به وجود ذات، بریم که به این که این ذات هست. علم حضوری میشه در حد توانایی، ذات رو نمیتونیم بشناسیم، ذات شناخته نمیشه. بله، اسما وسیله ذات میشن، ما اسما رو میشناسیم و ذات رو عبادت میکنیم، اسما رو عبادت نمی کنیم، بلکه اینطور میگیم خدایا اون ذاتی رو عبادت میکنم که این اسما اسمای اوست، ذاتی رو عبادت میکنم که با این اسما ظاهر شدن، نه این اسما رو عبادت میکنیم. عبادت اسما شرکه، هم در فلسفه گفته میشه شرکه، هم در روایات تصریح میشه اون که شرکه، و اشکالی هم بر عرفا وارد میکنن که شما میگید ذات شناخته نمیشه، اسما شناخته میشه. ما اونی که نمیشناسیم که نمیتونیم عبادت کنیم، پس باید اسما رو عبادت کنیم طبق قول شما. اونا جواب میدن ما ذاتی رو عبادت میکنیم که با این اسما میشناسیمش، نه اسما رو عبادت میکنیم، ما ذاتی رو که با توسط این اسما میشناسیم و خودش رو نمیشناسیم عبادت میکنیم. جواب خوبی هم هست. پس ذات شناخته شد. چرا؟ ولی نه، الله نمی پرستیم، ما الله نمی پرستیم، مسمای و الله می پرستیم، نه خود الله. الله لفظی داره که اونو مسلم نمی پرستیم، معنایی داره که جامعه جمعی صفات اونم نمی پرستیم. مسما رو که این معنا برایش هست و این لفظ حکایت از وجود اون معنا می کنیم می پرستیم. مسما یعنی همون ذات. من عبارت روایت یادم نیست، تصریح داره به اینکه اسم نباید پرستید. اونی که تو ذهنمون میاریم که اونو نباید بپرستید، اون که مخلوق ماست، اون لفظم نباید بپرستید، معنایی که لفظ ازش شکایت میکنه اونم نباید بپرستید، مسمای به این لفظو مسما و واجد اون معنا رو باید بپرستید، یعنی اونی که به توسط این معنا ظاهر میشه اون باید پرستیده بشه. و تمم الکلمه یعنی با خوندن کتاب من کلمه رو تکمیل کنید. مراد از کلمه کلمه توحیده. با خوندن فلسفه، اون هم فلسفه متعالیه، انسان معتقد به توحید میشه. آیا توحید واجب الوجود یا توحید وجود؟ توحید واجب الوجود رو همه فلسفه ها در اختیار ما میذارن، فلسفه مشام در اختیار میذاره، این فلسفه متعالیه است. توحید واجب الوجود که تقریبا جز پله های اولی است که ما رو از اون پله ها صعود میده، بلکه توحید وجود رو هم به ما میفهمونه. همه موجودات ربط به واجب میکنه و همه رو ظهور او قرار میده و همه رو سایه اون شمس میگیره و وجود را که مخصوص شمس است مخصوص او میکنه. برای ما فقط شأن سایه بودن و حکایت کردن قائل میشه و او رو فقط موجود میدونه، ما رو موجود حساب نمی کنه، ما رو حاکی از وجود حساب میکنه و وجود فقط یکیست. همونی که فلسفه های دیگر بهش میگویند واجب الوجود، این فلسفه به او نمیگوید واجب الوجود، به او میگوید وجود. همونطور که بقیه واجب الوجود منحصر در یکی میکنن، این وجود رو منحصر در یکی میکنه و برای بقیه وجود قائل نیست، حکایت از وجود قائله. یعنی به تعبیری دیگه بقیه رو وجود ممکن میدونه که وجود ممکن رو وجود نمیدونه، فقط وجود واجب رو وجود میدونه. این انشالله بعدا ثابت میشه. پس کلمه توحید به معنای واقعی تو این فلسفه ثابت میشه. چون به معنای واقعی ثابت میشه، ما به شما میگیم که تم مل کلمه، بیاد اینجا کلمه رو تمام کنید. شما کلمه توحید رو از کلام از فلسفه های دیگه گرفتید، ولی در این حد که واجب الوجود واحد است، بیاید اینو کامل کنید که بگید وجود واحد است. نه برای دیگران وجوب قائل نباشید، بلکه برای دیگران حتی وجودم قائل نباشید. پس تکمیل کنید کلمه رو، همین کلمه توحیدی که در فلسفه های دیگر و در کلام یافتید بیاید تو کتاب من تکمیلش کنید. و استجلب الفیض و الرحمه، فیض خداوند رو، رحمت خداوند رو، فیض و رحمت در مقام علم رو از ناحیه کتاب من طلب کنید. جلبش رو، استجلاب باب استفاله، طلب جلب، طلب جلب کنید نه جلب کنید. جلب کار شما نیست، کار خداست که خدا باید بهتون بده. شما فقط طلب کنید جلب رو، نگرانم نباشید. ان الله هو الکریم الوهاب، خیلی جالب عبارت آورده. استجلاب کنید یعنی طلب کنید که این فیض و رحمت علمی جلب بشه به شما و نگرانم نباشید، خدا رحیم، طلب کردید بهتون میده، محرومتون نمی کنه، طلبتون بیفایده نمی مونه. استجلب الفیض و رحمت در مقام علم رو، ان الله هو الکریم الوهاب، هم کریمه هم بسیار بخشنده است. یه ذره شما قدم بردارید، ده برابر شما رو به سمت خودش میکشه. گاهی گفته میشه تو یه قدم بردار، خدا ده قدم به سمت تو میاد. این حرف غلطه. خود تو یه قدم بردار، خدا ده قدم به سمت تو میاد، خدا هیچ وقت پایین نمیاد که بیاد ده قدم به سمت تو، تو رو ده قدم به سمت خودش میکشه. این درسته، تو یه قدم بردار، خدا ده قدم نزدیکت میکنه، نه ده قدم خودش به تو نزدیک میشه، تو رو به خودش نزدیک میکنه. همیشه جهان جهان صعوده، جهان تنزل، جهان نقص نیست. این تو نیست خدا بیاد پایین، تو تکامل پیدا میکنی میری بالا. ما در تلفظاتمون باید حواسمون رو جمع کنیم چجوری تلفظ میکنیم. الان رایج گفته میشه تو یه قدم بردار، خدا ده قدم به سمت تو میاد. منظورشون هم روشنه، منظور اینه که ده قدم خدا تو رو به سمت خودش میکشه. وقتی تفسیر میکنی، توضیح میدی، میبینی گوینده حرفش رو درست میکنه، معلوم میشه منظورش درسته، منتها کلماتش خوب نیست. ما وقتی فلسفه میخونیم کلماتمون هم باید درست باشه، یعنی باید سعی کنیم که عبارات خوب بیاریم، فقط به این فکر نباشیم که معنا درست باشه، الفاظ هم باید کاملا مفید معنا باشند. این یکی از چیزای مهمی است که بسیاری از اوقات رعایت نمیشه. و مرو نفوسکم ان لا تمر به ملاهی خطباتها و ملائب حفواتها و مساقف کبواتها و مواقف لاتها و مناتها. این تهذوی دوم یعنی قیامت، قیام کنید، به پا خیزید. این تهذوی اول، این تهذوی الفرصه یعنی غنیمت بدونید فرصت رو. این تهذوی دوم یعنی نهض و قیام کردن، یعنی برپا خواستن. و مرو نفوسکم الا تمر، هر دو لفظ ماده شون یکی ولی معنی شون فرق میکنه. مرو امر کنید، دستور بدید. لا تمر عبور نکند، مرور نکند نفوستون رو، چون خواننده ها یکی نیستن، چندین نفرن، خطاب جمع میکنه بهشون. مرو نفوسکم، امر کنید نفوستون رو که عبور نکنن به ملاهی خطباتها، به گام های لغو و لهوی خودشون عبور نکنن. یعنی این قدم ها رو بر ندارند، قدم لهو و لعبی بر ندارند، چون فلسفه علمیست که باید شما رو متأله کند، نه فقط الهی کند. الهی یعنی کسب مفهوماتی که در الهیات مطرحه، متأله یعنی تحقق اون مفهومات در خیشتن. کسی میاد اینا رو میخونه، مفهومات تو ذهنش انبار میکنه، یاد میگیره، این میشه الهی. کسی میاد این مفهوم ها رو در خودش صدق میده، یعنی تحقق میده، صاحب کمالات الهی میشه در حد خودش، این بهش میگن متعله. الهی با متعلی فرق، با متعله فرق میکنه. به فیلسوف مشاه میگن الهی، به حکمت متعالیه میگن متعله، به صدرا میگن صدر متعله، یعنی از بین متعلی نیشون بالاتر از هم هست. متعله یعنی کسی که فلسفه رو خونده و مفاهیم فلسفه رو در خودش صدق داده و تحقق داده. حالا ایشون میگه که شما باید فلسفه رو که میخونید در نفستون تحققش بدهید، و اگر بخواهید قدم های لهو و لعبی بردارید، تحقق فلسفه در نفس شما ممتنع میشه. پس باید از اول نفستون رو امر کنید که اون قدم ها رو کنار بذاره تا بتونید از فلسفه کمال استفاده رو ببرید، یعنی متعله بشید از علم الهی، فقط الهی نشید، متعله بشید. ما داشتیم یهودیایی که فلسفه میخوندن، خیلی هم خوب نوشتن، کتاباشون هم هست. اینا متعله نبودن، الهی بودن. اگر شما گام های لهو و لعب نفس رو حذفش کنید، حتما به درجه متعله خواهید رسید، و این کارو بکنید. چرا تعبیر به خطبات میکنه؟ این به خاطر مقتضای نفس ماست. عقل برای به دست آوردن کمالات حالت منتظره نداره، دفعتا خداوند به کمالات میده، ولی نفس گام به گام باید کمالات تحصیل کنه و گام به گام هم از کمالات فاصله میگیره. البته برای فاصله گرفتن از کمالات گام به گام سرازیر میشه، پایین میره، لذا توم میره. برای به دست آوردن کمالات باید سربالا بره، کند میره. انسان نفسش با حرکت تدریجی به کمال میرسه یا با حرکت تدریجی نقص پیدا میکنه، یعنی در درجه پایین فعلیت پیدا میکنه. البته حرکت های ما هیچ وقت به سمت نقص نیست. اونجام که ما به سمت نقص میریم داریم حیوانیتمون رو کامل میکنیم، بازم به سمت تکمیل حیوانیتیم، تکمیل انسانیت رو گشتیم کنار، به سمت تکمیل حیوانیتیم. اونجام باز حرکت حرکت کمالی است، منتها حرکت به سمت کمالی که نسبت به انسانیت نقص به حساب میاد. پس توجه میکنید که همیشه نفس گام به گام عمل میکنه، با تدریج وارد کار میشه. منتها عرض کردم چون صعود سخته، تدریجاً به سمت بالا میره، نزول آسونه، سراشیبیه، تون میره پایین. لذا انسان در وقتی که میخواد به کمال برسه خیلی طول میکشه، خیلی هم تلاش میخواد. اما اگه بخواد به نقص برسه کاری نداره، یک بار کافیست کار خطا بکنه، سقوط میکنه. اما برای رسیدن به صعود خیلی باید حواسش رو جمع کنه. بله، تو نمط هشت اشارات به این مسئله اشاره شده که ما وقتی نفسمون رو صعود میدیم باید قوای مادون رو هم مشایع نفس کنیم. این قوا به طور طبیعی مزاحم ماست، یعنی وقتی من میرم فکر کنم در مورد خداوند، اون شهوت و غضب هم فکر میکنه در مورد چیز دیگه، در مورد امور دنیایی، اون سراغ اون میره، من سراغ این میرم، مزاحمت میکنه، گاهی از اوقات فکر رو قطع میکنه. من باید شهوت و غضب رو، قوای مادون رو چنان تربیت کنم که اگر خواستم به سمت خدا برم مشایعت کنه، یعنی بیاد به من بگه که اینم یکی از آیات الهی. قوه خیالی که با تخیلات شهوانی و غضبی منو از خدا دور میکنه، حالا که تربیت میشه تازه این گل و این حیوان رو، این انسان رو، همه رو به عنوان یک امر جزئی و به عنوان یک آیت جزئی در اختیار من قرار میده، میگه اینو ببین، در موردش فکر کن، به خدا برس. همونی که تا حالا مزاحم بود حالا میشه مشایعه. باید تربیت کنیم قوای مادون رو. تنها تربیت کردن نفس کافی نیست. اگه بخواد نفس رو تربیت کنید از قوای مادون غافل بشه، دست شدنی نیست، اون نمیذاره شما این کارو بکنید. نفس در وقتی تقویت میشه که قوای مادون تربیت بشن. در ابتدای کار نفس به سمتی میره، چون هنوز قوا کاملا تربیت نشدن، قوان گاهی آدم به این سمت میکشه، آدم مرتکب خطا میشه، بعد که دو مرتبه و وضع عادی برمیگرده خودشو ملامت میکنه، چرا رفتی؟ اینجا پیداست که صاحب نفس لوامه شده. نفس امارش قبلا، همون نفس حیوانیش قبلا همه کاره بود، حالا نفس انسانیش تقویت داره میشه. قوای حیوانی گاگاه او رو به سمتی میکشن، وقتی دوباره برمیگرده خودشو ملامت میکنه. اما یه زمان که قوای حیوانی کاملا تربیت شدن، رام شدن، دیگه هیچ مزاحمتی ندارن. اونجاست که نفس انسانی مطمئنه، چون مزاحمی وجود نداره براش، به درجه نفس مطمئنه میرسه. اینا رو خواجه توی نمط 8 و بعد بیشترش توی نمط 9 که اون فصل 8 که مربوط به نحوه ریاضت کشیدن عرفاست، که بسیار مطلب رو خلاصه کرده و خوب گفته، اونجا هم اینا توضیح داده. فصل 8 از نمط 9 که بحث ریاضته، اونجا تمام فنون ریاضت هایی رو که عرفا میکشن خلاصه کرده. در بار شیطانم داریم که لا تتبعوا خطوات شیطان، اونجا هم تعبیر به خطوات داریم. پیدا سیاست شیطانم سیاست گام به گامه، یعنی شیطان نمیاره ما رو لب دره وایسونه بگه که بپر پایین، چون میدونه ما نمیپریم، میفهمیم بریم پایین چی ما باقی نمیمونه، این عمل نمی کنه. اول میاد لب دره ما رو نگه میداره یه قدم برو پایین، این چیزی نیست که یه قدم پایین رفتن کاری نداره، خب قبول میکنیم. قدم بعدی یه دفعه چشواز میکنیم تایی درده هست. راهش اینه، از اول باید مواظبت کرد، گام اول رو نباید برداشت، گام اول رو برداریم پشتش گام دوم، گام سوم، آخر سرش تایی درده. سیاست شیطان سیاست گام به گامیست، خود قرآن میگه یا تتبع خطوات شیطان. شیطان کارش کار پرتاب نیست که یه دفعه از اون بالا ما رو پرت کنه پایین، کارش اینه یواش یواش متر متر میره ما رو پایین. مرون نفوسکم الا تمر رب ملاهی خطباتها، امر کنید نفستون رو که عقلانی عمل کنه نه نفسانی و حیوانی. ملاهی خطبات رو ترک کنه، خطبات یعنی گام های، ملاهی یعنی لهو و لغو و این چیزا. این گام های خطا، گام های لغو و لهو بر نداره، نهی امرش کنید که این کارا رو نکنه. با چی امر کنید؟ با اون قوه عقلتون، با عقلتون، نفستون رو امر کنید. نفس در اینجا نفس حیوانی است که شأنش گام های لهو و لغوه. با عقلتون که نفس انسانیتونه، به نفس حیوانیتون دستور بدید که اینجوری عمل کنه. و ملائه و حفوات ها، حفوات جمع حفه است، حفه یعنی لغزش و بر زمین خوردن. ملائه بازی هایی است که منشأ حفوات می شود. اون ملائه رو کنار بذارید که گرفتار حفوات نشید. می تونید بگید که ملائه مسبب سببن برای حفوات که الان منو کردم. میتونید دوتاره یا چی بگیرید، اضافه رو بیانیه بگیرید. اصلا خود ملائب خودشون حفواتن، خودشون سقوطن، علاوه بر این که منشأ سقوط میشن خودشون سقوطن. ملائبی که عبارت هست از سقوط کردن، عبارت هست از لغزش کردن. پس میتونید اینجا ملائب رو سبب بگیرید برای حفوات، میتونید اصلا اضافه رو بیانیه بگیرید ملائبی که عبارتن از حفوات. یعنی اصلا اینطور نیست که ملعبه ای باشد که شما رو به لغزش مندازه، بلکه خود همون ملعبه لغزشه. و مساقف کبواتها، کبوات جمع کبوه است، کبوه یعنی برو در زمین افتادن، برو بر زمین افتادن، که این تقریبا همون حفه است دیگه، اونم لغزش به زمین خوردنه، اون تا این بدتره، میگه به رو زمین خوردن. به رو زمین خوردن یعنی دیگه به طور کامل ضایع شدن. مساقف جمع مسقف، مسقف یعنی مأخذ، یعنی سقفه یعنی اخذ، ظفر، ظفر پیدا کردن. اینجا یعنی کاری نکنید که به کبوات ظفر پیدا کنید، کاری بکنید که به سعودها ظفر پیدا کنید. نفستون به دست نیارد کبوات رو، ظفر پیدا نکند به کبوات، بلکه ظفر پیدا کند به بالا رفتنها. ظفر یعنی دست یافتن، دست یافتن با تلاش مثلا. بله چرا؟ یعنی کار به چیزهایی دست بزنید که باعث کبه باشه. اینجا هم همونطور معنا میکنم، یعنی سبب کبه رو به دست نیارید، یا چیزهایی که کبه هستن به دست نیه. به هم دو معنی قبلی میگیریمش، یعنی مساقف یعنی اخذ، یعنی مساقف یعنی مأخذها، مدرک ها، مدرک یعنی رسیده شدن ها، مدرک نه مدرک یعنی ادراک شده، مدرک یعنی منال، اون چی که بهش نیل پیدا میکنیم، اون چی بهش میرسیم، درک یعنی رسیدن، واصل شدن. اون کبواتی که ما بهش واصل میشیم، نفس ما بهش میتونه واصل بشه، اونها رو ترک بکنیم. از اینجاها عبور نکنید، از اونجایی که جای لغزش عبور نکنید. عبارت رو توجه کنید، لا تمر داشت. لا تمر یعنی از اینجا عبور نکنید، اینجا لیزه، زمین میخورید. اصلا مسیر لیز رو انتخاب نکنید، مسیر رو انتخاب کنید که استوار باشه، مستحکم باشه، نفستون بتونه تو اون مسیر به زمین نخوره. به خصوص اگه سربالایی جایی لیز که نمیشه سربالایی رفت، حتما اون جایی که میخواد صعود کنید سعی کنید لیزها رو، مسیرهای لیز رو انتخاب نکنید. اون جایی که نفستون کشش و جذب به سمت خلاف پیدا میکنه از اون مسیر رو نرید، از مسیری برید که نفستون استوار بتونه صعود کنه. اینو داریم میگیشون عبارتشون. و مواقف لاتها و مناتها، مواقف جمع موقفه، یعنی ایستگاه ها، اونجاهایی که لات و منات نفس می ایستند و شما رو به سمت خودشون دعوت می کنند. لات و منات بتند، لات بت عربه، منات هم همونه، منتها مثل این که در هند هم منات دارند. حالا می گیم لات بت عرب، منات بت هند، از به طور کلی بت. حالا دیگه لازم نیست نسبت به کسی بدیم. نفس دارای بت هاییست که بت‌ها در مواقع در جاهای خاصی موقف دارن، یعنی در کمین نشستن. ما از مسیری حرکت نکنیم که اینا ما رو به سمت خودشون دعوت میکنن، از مسیری بریم که پشت به اینها بکنیم، پشت کنیم به لات و منات نفس. لات و منات نفس یعنی بت، یعنی خواسته های نفس. حالا شاید دوتا آورده، چون خواسته های نفس هم عملیست هم علمی. علمی با توهم درست میشه، عملی با شهوت و غضب درست میشه. شاید این دو تا رو آورده به خاطر اینکه اشاره کنه که بت‌های نفس هم بت‌های ادراکیه هم بت‌های عملی است. شما از مسیری که این بت‌ها چیده شدن نرید، چون این بت‌ها در اون مسیر شما رو دعوت میکنن. از مسیری برید که پشت به بت‌ها کنید که اصلا دعوتشون رو ندونید. و عبور نکند نفس به مواقف لات و منات خودش، یعنی به اون ایستگاه ها، به اون جاهایی که لات و منات ایستادن عبور نکند، که اگر از اونجا عبور کرد اونها ممکنه جذبش کنن، ممکنه دعوتش کنن. ولا تهین توان، بعد نصیحت میکنه، زمان سستی نیست. توان یعنی سستی، یعنی کوتاهی. الان زمان کوتاهی نیست، وقت کمه، باید تلاشو زیاد کرد، چند برابر کرد. وقت سستی نیست که انسان بگه از حالا از یه جا اگر مصیبتی آمد، مشکلی آمد، ندیده بگیره. باید کاملا خودشو مهیا کنه که مقابله کنه. جای سستی نیست. لا تهین توان، لات همون لا هست، لا تشم منو نمی کنی. یعنی هین یعنی زمان توان نیست، زمان سستی و کوتاهی نیست. فجعلو دیدنکم رفز عالم دیدان، دیدن یعنی عادت یعنی خوی، دیدان جمع دود یعنی کرم ها، عالم کرم ها. چه تشبیه زیبایی کرده، عالم دنیا رو ها، دنیا رو تشبیه کرده. عادتتون رو قرار بدید ترک عالم کرم ها، یعنی نه که حالا یه روز دو روز این عالم رو ترک بکنید، عادت برای خودتون قرار بدید که بعد از عادت کردن ترک دنیا براتون راحت میشه. و الا اگر عادت نکنید باید تحمیل کنید. وقتی تحمیل کردید یه روزی ممکنه موفق به تحمیل نشید، او بر شما تحمیل بشه. ولی اگر بتونید ترک دنیا رو برای خودتون عادت قرار بدید، به آسانی ترک میشه و هیچ وقت بر شما غلبه نمی کنه. و این عادت هم خیلی راحت پیش میاد. یعنی انسان نفسش طوری آفریده شده که به هر دو طرف عادت میکنه. اگر به سمت دنیا بره چنان به دنیا میچسبه که دیگه جدا کردنش سخته. به سمت آخرت بره و پشت به دنیا بکنه، این پشت به دنیا کردن براش عادی میشه و دیگه خیلی توجه به دنیا نمیکنه. انسان خوب از خودش رو به کار خوب عادت بده، بعد از اینکه عادت داد کار براش آسان میشه. چی کار خوب چی کار بد. فجعلو دیدنکم، یعنی عادت و خوی خودتون رو خوی خودتون قرار بدید. یعنی انقدر اینو تقویت کنید که اصلا بشه اخلاقتون. رفض عالم دیدان، رفض یعنی ترک، عالم دیدان هم منظور دنیاست. و نفس و نفز و نفز قبرت عالم حدثان. نفس معنی فوت کردنه. اگر روی ظرفی خاک نشسته باشه شما فوتش کنید، اصطلاحاً میگن نفس کرد. گاهی از اوقات هم دست که تکون میدیم که خاکاش بریزه اونم میگن نفس. حالا نفس میتونه با فوت باشه، میتونه با دست گذاشتن باشه، با دست زدن به هم باشه، به هر ترتیب. یعنی برطرف کردن چیزی. اینجا اضافه کرده به قبره، یعنی قبار عالم حدثان را هم فوت کن. نه عالم حدثان در نفس تو نباشه، قبارش هم نباشه. حدثان بله اقبرم خوبه، کتاب هم اقبره داره. بله بله علفشون برتر نوشته، من ندیدم. و نفذ و اقبرت عالم الحدثان، قبارها. حدثان یعنی چی؟ اولا حدثان میتونیم بخونیم به معنی سختی ها و بلاهای روزگار. ثانیاً حدثان هم میتونیم بخونیم به معنی شب و روز. حدثان شب و روزه که پشت سر هم میاد. ظاهرا منظوریشون حدثانه، یعنی عالم شب و روز، منظور عالم گذرا، عالم بیوفا، عالمی که برای شما نمیمونه، عالمی که عبور میکنه، خوشیاش نمیمونه، مصیبتش نمیمونه. شما گرد و غبار چنین عالمی رو که هیچ جور ثبات نداره، هیچ جور وفا نداره، فوت کنید و بزدایید تا بعداً وارد عالم ثبات بشید، به اون عالم ثبات علاقه من باشید، به این عالم علاقه من نباشید. این عالم وفا نداره، عالم حدثانه، یعنی عالم شب و روزه، عالم گذشته، عالم ثبات نیست، عالم عبوره. این اقبرم که گفته خوبه، چون نحوه های مختلفی این دنیا قبار داره و قبارهای مختلفی داره، همه رو باید فوت کنیم. نه یه قبار رو فوت کنیم یه قبار رو بپذیریم، همه رو باید فوت کنیم تا بتونیم راحت اقتناس کنیم علم و عرفان را. لاقتناس العلم و العرفان، این هدف است برای اجعلو. اجعلو این کار رو، یعنی علم و عرفان با تمایل به دنیا یا وابستگی به دنیا نمیاد. علم و عرفان با رفض دنیا و برطرف کردن قبار دنیا میاد. دنیا رو ترک کنید، قبارش هم بردارید برای اقتناس. اقتناس یعنی اکتساب، اکتساب علم و عرفان. اکتساب علم و عرفان با دنیا خواهی جمع نمیشه، باید دنیا رو کنار بذارید تا علم و عرفان نصیبتون بشه. فلعل آن ترحل قد آن، آن اولین زمان، شاید زمان کوچ کردن الان رسیده. بله فلعل فلعل انه نمیشه لعل بر الان داخل بشه، لعله که برن نداخل میشه. فلعله آن ترحل قد آن. جالبه که هر دو آنم کنار هم جمع کرده به دو معنا. آن اول به معنای زمان آن دوم به من قربه، فلعل زمان ترحل قد قربه، زمان ترحل نزدیک شده، زمان کوچ کردن به سمت آخرت نزدیک شده. این فلعل آن ترحل قد آن، من مربوطش گرفتم به اجعلو دیدنکم رفض عالم، میتونید مربوطش کنید به انتهز الفرصت، تعلم الحکمه، مرو نفوسکم، فجعلو دیدنکم، مربوط به همه باشه. یعنی این کارایی که گفتم انجام بده، زمان ترحل داریم نزدیک میشه، چرا غافل نشستی؟ زمان داره میگذره و تو الان آماده کوچ کردنی به سمت آخرت، یا از نظر فطری آماده کوچ کردنی به عالم بالاتر تو همین دنیا. ترحل یعنی ترحل به سمت آخرت، یا ترحل به مقام عالی، هر دوش درسته. الان زمان ترحل رسیده یا نزدیک شده، پس جا داره که شما این اقدامات رو سریعا انجام بدید و غفلت نکنید. کما قال الله تعالی شأنه العزیز الحمید. بذاریم شرای جلسه بهتر.